بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجدداً در خدمت جناب آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما، سلام بر هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی ممنونم از این وقت که من دادید آقای عبدالله.
خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، که تو هفته پیش در خدمتتون در رابطه یه مسئلهی گفتگو رو شروع کردیم و اون هم اگر بینندگان ما خاطرشون باشه، در رابطه با یک مکالمهی توی یک گفتگوی من با یکی از دوستان داشتم در رابطه با برخی از انواع رفتار ما ایرانی ها و بعد من و شما این نوع گفتگوی من مورد نقد شما، البته نقد سازنده هم که در خواهد اشاره کردیم و یک گفتگو مکالمه نسبتا طولانی با هم داشتیم. هفته قبل مزاحمتون شدیم، شما در رابطه با روانشناسی زندانی سیاسی و اینکه چجوری این روانشناسی میتونه به جامعه منتقل بشه، دوباره مدتی پیش شما یک دو تا مقاله در این زمینه بسیار جالب نوشته بودین، در خدمتتون گفتگو میکردیم، در گفتگوی پیشین باز این مسئله رو شکافتیم. اما به این نکته رسیده بودیم که این سوال باقی مونده بود که آیا چگونه باید، یعنی بهترین وجهی که میتونم بگم این است که چگونه باید به کاستی‌های همدیگه اشاره کنیم، ضمن اینکه همدیگر رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم، ایرادات همدیگر رو، نقایص همدیگر رو به خودمون یادآوری کنیم در میان همه توانایی‌هایی که برای خودمون به عنوان انسان یا به عنوان جامعه ملی میتونیم بشناسیم. اینکه چگونه میشود این کار کرد و چگونه باید کرد که به قول شما به خودزنی تبدیل نشه. ما ایرانی ها بسیار ببخشید باز همون کلیگوییه، ولی خیلی از ما هستیم که دائم اینو میگیم که نه، ایرانی ها همشون اینجوری هستن. خیلی که لطف کنن میگن ما ایرانی ها این ایراده داریم. سوال این است که چه ایرادهایی میتونیم داشته باشیم، چگونه باید برخورد کنیم با توجه به این روانشناسی فردی و جمعی جامعه ما و چه روش هایی رو میتونیم به کار بگیریم یا باید به کار بگیریم برای اینکه این مسئله اصلاح بشه.
بله، میدونید که این فرمایشات شما رو من بخوام همه رو جواب بدم انشاءالله یه 7-8 جلسه در خدمت شما هستم، ولی حالا به هر حال از یه مقداری شروع میکنم که در اون مقدمه‌ای که شما لطف کردید و من تونستم مخاطبین این رسانه رو باهاشون تبادل نظر بکنم رو همون رو ادامه میدم و در همین راستایی که شما فرمودید بریم جلو و اون نقش به اصطلاح روانشناسی در سرنوشتی که داریم، روانشناسی جمعی و فردی، بعد اون وقت دیگه تا هر جا فرصت شد ادامه میدیم و میریم جلو. ببینید، شما در این تلویزیونتون و آقای حسین جوادزاده در رادیو عصر جدید به خوبی پرداختید به وجدان تاریخی، وجدان علمی، وجدان اخلاقی برای اینه که ما بتونیم سرنوشت خوب و خوبتری داشته باشیم و وجدان معنوی. ولی چیزی که کمتر شاید بهش پرداخته شده، حالا باز موضوع صحبتی است که این جلسه و جلسه قبل در خدمت شما در عنوان مقدمه در اختیار مخاطبین این رسانه میذارم، مسئله وجدان احساسی است و نقش اون و اینه که به هر حال در تمام اون وجدانهایی که گفتیم قدرتها نقش آفرینی میکنن برای اینکه وجدان تاریخی ما رو مخدوش بکنن، وجدان علمی ما رو مخدوش بکنن، وجدان اخلاقی و معنوی ما رو مخدوش بکنن که اونجوری که میخوان جامعه رو کنترل بکنن. ولی باز میگم به خوبی پرداخته شده، تلاش های زیادی شده و ولی موضوع صحبت شما میرسه به این آخری، یعنی وجدان احساسی. حالا یه مثالی بزنیم. ببینید، باز با تشکرم کرد واقعا از آقای جوادزاده و شما در این رسانه با این امکانات بسیار کمی که در اختیار هست. در ضمن شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه بدانند که با امکانات بسیار بسیار ناچیز و مشکل این برنامه ها تهیه میشه و اگر که به اصطلاح حتی با قسمتی از اونا موافق هستید برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو ما داشته باشیم، لااقل شما در نشر این برنامه ها رادیو عصر جدید و تلویزیون سپیده رو یاری برسونید. خب در این رسانه هایی که در اختیار خط استقلال آزادی هست، ما مردم رو به مردم پیشنهاد کردیم، به جامعه سیاسی مدنی پیشنهاد کردیم که در یک جنبش خودجوش تحریم انتخابات که در ممیزن باید گذاشت شرکت بکنه. خب ولی چطور شد علی رغم تلاشایی که کردیم؟ تلاشا باید بگم که موفق هم بود. این تلاشا در اون پنج عرصه‌ای که در اون چهار عرصه‌ای که برای شما شمردم موفق هم بود. یعنی ما به لحاظ پرداری وجدان تاریخی تونستیم به مخاطبین نشون بدیم که کسانی که اینا کاندید شدن، مثلا نامزد شدن، اینا فاسدن، جانیان، دزدن و در خشونت‌های بسیار فجیع دست داشتن. ما در بنای وجدان علمی این هموطنانمون تلاش شد که نشون بدیم که این دیگه بحث اصلاح ناپذیری، تحول ناپذیری و اصولمند نبودن این رژیم یه بحث آکادمیک نیست که بیام حالا بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم تو دانشگاه که آیا این رژیم تحول پذیر و اصلاح پذیر هست یا نیست. زمان، بوته زمان ثابت کرد که نیست. به اخلاقیات هم بسیار پرداخته شده در این رسانه ها که خب دروغگویی و دروغ پذیری و نشر دروغ که این امید است و تدبیر است و اینجور چیزها و خودمون تای دلمون اونا که رفتن رأی دادن بر علیه اعتقاد خودشون مصلحت رو در این دیدن که برن رأی دادن، چی شد که در تای دلشون میدونستن که اینا امید و عرض کنن که تدبیر و اینایی نیست توش، ولی چی شد که مصلحت سنجی به اینجا رسید که برن رأی بدن؟ تا حتی ماها که هیچ، این بر اساس نظرسنجی هایی که شما سایر دوستان و از کانال های بسیار متفاوت میرسید، میدیدیم که نه، مثل که اندفعه واقعا فرق کرده، در انتخابات داخل ممیزین فرق کرده قضیه و مردم واقعا مثل که میخوان در این جنبش خودجوش تحریم انتخابات شرکت بکنن و اون رو هرچه فراگیرتر بکنن که با دست خودشون لااقل نرن به این رژیم پر از فساد و جنایت مشروعیت بدن. به نظر اینجوری میومد تا ماهای قبل از انتخابات، تا هفته های قبل از انتخابات، حتی در روزهای قبل از انتخابات هنوز چنین نظری، چنین احساسی وجود داشت. ولی یه مرتبه علارغم اون کارهایی که شده بود و اون نشانه هایی که از اجتماع می اومد در مورد وجدان اخلاقی، عرض کنم که علمی، تاریخی و معنوی، ولی چطور شد که اون واقعا لحظه های آخر، شما همه صندوق ها رو اگر که بهش نگاه می کردیم می دیدیم که یعنی حوزه های رای گیری رو ساعت ها رو بهش اضافه می کردن برای اینکه صبح ها هیچ کس نمی رفت. در اون ساعت‌های آخر مردم در اون ترس و استرابی که تو دلهاشون می‌افتاد بدو بدو هجوم می‌آوردن به حوزه‌های رأی‌گیری که برن رأی بدن. خب این چی هستش عاملش؟ و اون چیزی است که موضوع صحبت ماست در مورد اولا تشخیص، و هر چیزی رو اول باید یه تشخیصی بدیم، ریشه یابی بکنیم و بعد بریم به درمانش برسیم، آنطور که شما فرمودید در ابتدا، اگر که در این جلسه برسیم که رسیدیم، وگرنه جلسات بعد. پس اون دوباره اون عاملی که علارغم اینه که به وجدانهای دیگه برای تقویت وجدان عمومی پرداخته شد، یک مرتبه در اون واقعا بدون اغراق ساعتهای آخر مردم، این لااقل اون حداقل لازمی از مردم که باید در این جنبش خودجوش تحریم انتخابات شرکت میکردن شرکت نکردن. لازم نبود تمام 80 میلیون نفر تحریم بکنن، یه حداقل لازمی هست. برای اینه که هموطنان عزیز من، برای اینه که ما یک گذار کاملا خشونت زدا از این استبداد به یک نظام مردم سالار داشته باشیم، یک حداقل لازمی، یک حداقلی فقط لازم. 80 میلیون نفر لازم نیستش که در تمام به اصطلاح کنش ها قدم به قدم و شونه به شونه باشن، هرچی بیشتر بهتر البته، و اون حداقل لازم هر شبت که پیدا نشد. خب عرض من اینه، در کنار وجدان اخلاقی، در کنار وجدان تاریخی، در کنار وجدان علمی، در کنار وجدان معنوی، به وجدان احساسی هم باید رسید و اون رو قنا بخشید و پردار و پربارش کرد، برای اینه که ما بتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری رو بسازیم. خب حالا این وجدان احساسی همونطور که بقیه وجدان ها در کار روزمره همه آدم ها، در تصمیم گیری های پیش پا افتاده هممون هر روزه دخالت داره و نقش آفرینه. حالا من برای شما یه مثالی اون دفعه زدم، مثال های واقعی یکی دیگه هم اون دفعه میزنم. هر کسی که مثلا از یه جایی میخواد بره به یه جای دیگه، مثلا فرض بکنه یکی از محل زندگیش میخواد بره سر کارش، خب اگر که اون شخص مثل بعضی ها که به قول معروف فوبی دارن، استراب دارن، از اتومبیل بترسن، از بزرگراه بترسن، از توی تونل رفتن با ماشین بترسن، یا از ازدحام بترسن، مثلا تو قطار و نمیدونم اتوبوس و اینجور چیزا حالشون بد بشه تو جمعیت و اینجور چیزا، یا هزار جور از اینجور ترس های روانی و استراب های روانی وجود داشته باشه که در آدم های مختلف به میزان های مختلف در زمان های مختلف ممکنه به وجود بیاد، تصمیم های مختلفی گرفته میشه که شما الان صبح شده میخواییم برین سر کار، خب چجوری برن؟ اگر که یک وجدان احساسی سالم و پردار و پرباری باشه، بلند میشه یک وسیله نقلیه خوب که به سرعت سالم و امن برسونتش سر کار، استفاده میکنه و میره سر کار، حالا ماشین شخصیشه یا اتوبوس، تاکسیه یا قطار یا هرچی. ولی اگه اون نباشه، میاد هی دست دست میکنه که آیا برم سوار ماشینم بشم، آی بزرگ راه الانه شلوغ، رابندونه، برف میاد، بارون میاد، تاریکه، میزنن، تصادف، هزار جور بهانه برای خودش میاره، این پا اون پا میکنه، بالاخره در شرایط بسیار شدیدم در یک انفعال کشنده و بیمارگونی، حتی اونایی که اینا باز واقعی هست، خودشون رو تو خونه خودشون زندانی میکنه. این شاید شما شاهدش در آشناها و دوستا بودید که اون شق شدیدش هم چیز بسیار نادر و عجیب و غریبی نیست که یک، به خصوص در دور و زمانه امروزه در جوانها خیلی شایعه که از خونه میترسن بیان بیرون به هزار و یک دلیل. خب حالا این در مورد سرکار رفتن و وسیله نقلیه استفاده کردن. حالا شما در مورد رای گیری، اینه که ما رأی گیری میدونیم که رأی گیری غلطه، میدونیم که همش مهندسی شده است، خب میدونیم هم که با دست خودمون داریم بهشون مشروعیت میدیم. شنیدیم آقای خامنه ای که اومد واضح و سلیس و سریع گفتش که فرقی نمیکنه که شما به کی رأی بدید، شما به این نظام رأی میدید، باید برید به این نظام رأی بدید. خب چی شد که وجدان احساسی مردم در اون لحظه های آخر، ساعت های آخر، باعث شد که مردم بدو بدو برن و رأی بدن و به این رژیم مشروعیت بدن؟ البته هر رأی رو اینطور که خودشون مثلا آقای کروبی گفته چندین و چند برابر میکنن، ضرب در 5 و 8 و 10 و اینجور چیزا میکنن که اعتبارش بیشتر هم بشه. خب حالا اون که انتخابات بود، نمیخوایم صبر بکنیم که تا موقع انتخابات، الان در وضعیت امروز شده، در مورد فسادها، در مورد دزدیها، در مورد خشونتها، در مورد بی‌لیاقتیها، بی‌کفایتیها که مواد زیر زمین و روی زمین این کشور همجور داره به هدر میره، اینه که تمام بودجه این کشور به جایی که صرف عمران و آبادی و تحصیل و تدریس این جوانها، این طبیعت و این جوانها خرج بشه، میره در تمام دنیا به دزدی و هیزی و عرض کنم که خشونت و جنگ و عرض کنم که اینجور چیزها خرج میشه. خب چرا مردم به اندازه کافی نمیان بیرون؟ حالا اتفاقا یک در همین این دلار که یه مرتبه شد سه برابر، پنج، چقدر چند برابر شده بود که حالا بازم تغییر کرده قیمتش، با یکی دوتا از دوستان عزیز در ایران صحبت میکردم، بعضیشون اصلاح طلب بودن، بعضیشون تحول طلب بودن، بعضیشون اصولگرا بودن. خیلی جالب بود که همشون به شکلهای مختلف این مفهوم رو میرسوندن که هیچ راهی نداره. بعضیشون هم در صدد این بودن که آقای ترامپ بالاخره حمله میکنه نجات بده ما را، یا حمله نمیکنه. همه بدون به اصطلاح هیچ چیزی یا تردیدی به این نتیجه رسیده بودن در این صحبت هایی که با هم دیگه داشتیم که هیچ راهی نداره و اینه که ما مردم باید یک کاری بکنیم. حالا اونایی که یه خود بیشتر فکر میکردن، یکیشون مثلا خیلی جالب بود، یه مکسی کرد و گفت البته همه مردم است که همینو میگن، از جمله خود من، خب منم جزو مردمم دیگه، من چرا یه کاری نمیکنم؟ اینه که ما سرنوشت خوب و خوبتری برای خودمون بذاریم، بسازیم، از جمله وجدانهایی که عرض کردم در هفته پیش که شخصیت و هویت یک شخص رو از جمله وجدانهای مختلفی هستش که میسازه و باعث کنش در حال میشه که آینده خوب و خوبتری برای خودش بسازه. این وجدان احساسی رو برگردیم به اون به اصطلاح نقد دوستانه ای که از دوستان داشتم. این رو رسانه های داخلی و خارجی، قدرت های داخلی و خارجی، نه قدرت های داخلی آقای خامنه ای و اعوان انصارش، نه قدرت های خارجی رژیم امریکا، رژیم انگلیس، رژیم اسرائیل، رژیم اروپا، اونا که واقعا نمیخوان که در ایران یک نظام مردم سالار پیشرو صلح‌جویی باشه، که آقای ترامپ و به غیر از یکی دوتاشون مثل اون بولتون و اینجور چیزا، جولیانی و اینا، همه به شکلهای مختلف گفتن که ما در پی تعویض این نظام نیستیم، رژیم چینج به قول خودشون ما نمیخوایم بکنیم.
بله.
چرا بکنن؟ از این چی بهتر گیرشون میاد؟ که آقا رفته چند صد میلیارد دلار اسلحه در یک سفر، در اولین سفری که به عربستان کرد فروخ که بترسونه عربستان رو از ایران، دکان خودشونو که نمیخوان درش رو آجر بکنن. در نتیجه میان توی رسانه ها از خیلی زیرکانه استفاده میکنن از اینه که به من، به شما، به همه من و شمای شنونده و بیننده این برنامه بباورانند که ما قادر نیستیم که تغییر ایجاد بکنیم و مقابله بکنیم با قدرت های خارجی، قدرت های داخلی. نمیتونیم، پس باید باش کنار بیان، باید بسوزیم و بسازیم. یه فرجی بالاخره حاضر میشه دیگه، حالا ببینیم بقیه چی کار میکنن، باید ببینیم چی میشه. خیره انشالله. اینه که اینجوری شده و دست ها روی دست ها مونده و این رژیم به بقای خودش ادامه داده. خب حالا اون چیزای کوچیک رو، حالا اونایی که به اصطلاح نقش آفرین هستن در مغزشویی های به اصطلاح اجتماعی، این اصلا یک علم جدیدی است که در قرن 20 اون دوروریای آقای فروید، از جمله خواهرزادش که هر جا میشست واسه اینه که اعتبار بگیره، میگفت امو زیگموند، ببخشید دای زیگموند از اینطور که میگن از دهنش نمیافتاد. اونو اصلا عنوانی که بهش دادن، یک به اصطلاح روانشناس شرکت های بزرگ، کورپوریشن های بزرگ بود، و اون مثلا کسانی بودن که اینها زن رو به عنوان شیء جنسی گفتن که زن باید بالا باریک و لاغر باشه و سیگار هم بکشه. خیلی جالبه که اون موقع تا قبل از اون سیگار کشیدن یه چیز مردانه بود، ولی با این به اصطلاح پابلیک ریلیشن یا روابط عمومی که اولین شرکتش هم این آقا تو نیویورک تأسیس کرد، اینها تونستن جا بندازن در جامعه برای به اصطلاح پیشبرد منویات شرکت‌های بزرگ. همون روش‌ها رو اینها برجسته کردن، پخته کردن، درسشو دادن، تحقیق کردن توی دانشگاه‌ها، در علوم انسانی در جامعه به کار بردن، امتحان کردن در تحقیقات دانشگاهی و رسیده به اینجایی که بگه توی ایرانی نفهمی، توی ایرانی نمیتونی، ما ایرانی ها ژنمون بده، اصلا ما ایرانی ها اصلا این دین اسلامی که ماها داریم، ببین تمام دنیا اسلامو ببین همشون چطورن و چطور نیستن، در صورت که شما که در امریکا زندگی میکنید میبینید که مثلا همون کارهایی که توی عاشورا مثلا توی ایران میکنن، الان همین روزها این یک جشن دارن، اینا بهش میگن هالووین، که یک کارناوال هایی درست میکنن به شکل های بسیار مضحک و مسخره، میان تو خیابون. این عاشورای قدیم واقعا منو یاد اون کارناوال های هالووین مینداخت، کارهای این فیلم هایی که بر من فرستادن از کارهایی که توی خیابونا با عنوان عزاداری میکنن. این همین رو اون وقت مسیحیان مثلا یه گروهشون هستن که خودشون رو به صلیب میکشن، میخ به کف پاشون، کف دستشون میکوبن روی صلیب و اینجور چیزا. یه گروهی از مسیحی ها هستن که میگن که ما بایستی که یه کاری بکنیم که خون و خونریزی در خاورمیانه، اون آقای هیگی هستش اگه اشتباه نکنم، خون و خونریزی در خاورمیانه بسیار زیاد بشه، بیشتر این کلیمی ها کشته بشن، اونایی هم که باقی میمونن بیان به دین مسیحیت بگردن. ببینید اینا مربوط به دین اسلام تنها نیست، به مسیحیت و کلیمی و بودایش هم که دیدیم که در میانمار چیکار دارن میکنن، چه برای سر مسلمان ها میارن. ولی میاد رسانه قدرت پیشه میباورونه به ما که این دین توه، این اصلا ایرانیت توه، این نژاد توه، این ژن توه، که تو لایق بیشتر از این نیستی، لایق بهتر از این نیستی. حالا حرفی که من دارم اینه که ما بایستی که اولا این رو با یه خود ملاحظه نگاه بکنیم و در ثانی وارد همون اون به اصطلاح بازی به قول اینا استرو ترفینگ نشیم که از زبان غیر خواه، از زبان غیر که کردی گناه، با زبان خودمون اون چیزی رو که قدرت میخواد تکرار بکنیم و یک جورایی تلقین بکنیم به خودمون و به بقیه که ما ایرانی ها چنین و ما ایرانی ها چنان. ما ایرانی ها، هموطنان عزیز من، مثل بقیه انسان ها، مثل بقیه ما انسان ها، نقص گل بیعیب نیستیم، نقص داریم، خوبی داریم، بدی داریم و با کمک همدیگه هستش که میتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتری داشته بسازیم. از جمله چیزهایی که شما ذکر کردید در ابتدای صحبتتون، از جمله عواملی که لازم هست برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر اینه که اصلا بمونی در میدان ساختن سرنوشت و خالی نکنی عرصه رو که قدرت بیاد اون خلأ رو پر بکنه. اون وجدان احساسی است که خود رو توانا ببینه اون شخص و در نتیجه اون جامعه که میتونه، بابا میتونه، بس خودش این ارزه رو داره که سرنوشت خوب و خوبتری برای خودش بسازه. مگه زمان مصدق نبود که با تحریم‌های بسیار زیاد اقتصاد بدون نفت رو پیش برد؟ مگر انگلیس نبود که مسخره می‌کردن مهندسین ایرانی رو که ما یه روزم نباشیم صنعت نفت ایران خواهد خوابید؟ مگر در زمان بنی سعد در فرماندهی کل قوا نبود که ارتش تیکه پاره رو، خلبان‌ها رو از زیر شلاق و کابل و شکنجه بیرون کشید و دست این دشخیمان و خونخاران نجات داد؟ اون روحیه ارتش که اصلا کاملا باخته شده بود و به صدام قول قرار داده بودن که ظرف یه هفته این ایران مال تو هستش، هر کار دلت میخواد بکن، قرار بود 5 تیکه ما رو بکنن. مگه ما ایرانیان نبودیم که تمامیت ارضی کشورمون رو با این عرق ملی و میهنی حفظ کردیم و به قول کسانی که اومدن و اون غیر متعهدها که پیام صلح صدام را قرار بود تا آخر خرداد 1360 قبل از کودتای 1360 بر علیه آقای بنی صدر بیارن ایران. اونا گفتن که این یک عرض شود که یک معجزه بود، یک حماسه نبود، یک معجزه بود که ایرانی ها آفریدن. و بعد از چند ماه حالا که اسناد غیر طبقه بندی شده کاملا مشخص هست که غربی ها و حتی صدام هم فهمیده بود که قافیه رو پاخته. در نتیجه ما توانا هستیم، ما به خودمون باید یادآوری بکنیم، ببینیم باید بشناسیم که این تصمیمی که داریم میگیریم الانه که الان میخوایم بریم سر کار، آیا با ماشین بریم یا نریم، با اتوبوس بریم یا نریم، یا اصلا بریم یا نریم، تو خونه بمونیم، خودمون رو در انفعال کامل زندانی بکنیم. این چی شده که به این نتیجه رسیده اون شخص؟ این نتیجه، این مثال رو ببریم در جامعه و ببینیم که در جامعه ما که در انفعال تو خونه نشستن و اون حد اقل لازم فعال نشده واسه ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، چی هست که اون میتونه مبحث موضوع مبحث‌های دیگه، بحث‌های دیگه باشه که با
متاسفانه وقت پایان رسیده. من باید خواهم در یکی دو جمله ببینم که فرمایشات شما درست متوجه شدم یا نه. این است که به دلیل عملکرد قدرت چه در داخل چه در خارج، از خارج و فشاری که از نظر روانی برای منفعل کردن جامعه ایرانی به کار میره، اون دسته از ایرانی هایی که نگران آینده ایران هستن و به توانایی های جامعه و مردم ما و خودمون باور دارن، برای یادآوری این کاستی ها نباید این ضربه پذیری وجدان احساسی جامعه رو بهش کم توجه بکنن. درسته؟
کاملا. و همون اون استرو ترفینگی که گفتم براتون در جهت تخریب و مخدوش شدن وجدان احساسی به اصطلاح دستمایه قدرت ها بشه. ناخواسته البته.
ناخواسته من. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. متاسفانه وقت تموم شد، ولی همونجوری که شما گفتین این صحبت هایی که من کردم و سوال هایی که من دارم مثل که ما باید یه مدت تا دستمون مزاهم بشیم و گوشه های دیگری از این نوع نگاه رو با هم صحبت بکنیم. من فکر میکنم خیلی مهمه که برای اینکه بتونه به یه گفتمان عمومی‌تر تو جامعه ما مطرح بشه که چطوری باید به این مسئله نگاه کنیم، چگونه باید نقد کنیم، چگونه باید خودزنی نکنیم، چگونه باید به یکدیگر قنا ببخشیم، به فرهنگ خودمون، به وجدان خودمون.
همین آخریش رو اگر که تکرار بکنید، چگونه خودزنی لااقل نکنیم.